أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت در امنیت قیامت بود. عرض کردیم یکی از فواید محبت به اهل بیت علیهم السلام وجود آرامش و امنیت در قیامت برای محبینه. این ناآرامی که امروزه هم میبینید خیلی خسارت برای جوامع بشری داره. ناامنی در جامعه، ناامنی در فرد هم به این معنی که آرامش در وجود یک کسی نباشه، خب باعث اختلال روانی میشه. اینم متاسفانه زیاد شده امروزه. به ذات جوامع بشری زیاد دنبال این آرامشن، امنیت. چه کنیم؟ آرامش پیدا بکنیم، فکرمون آسوده باشه، راحت باشه. خب قرآن کریم در جاهایی از این بحث امنیت یاد کرده. الذي آمنهم بالخوف من الخوف و آمنهم من جوع و آمنهم من الخوف. گاهی امنیت از جوع، گاهی امنیت از ترس، که یکی امنیت در مسائل اقتصادی است، گاهی امنیت در مسائل اجتماعی و سیاسیه. و خدای متعال این امنیت و آرامش رو میدهد به انسانها. باز تو سوره انعام یه آیه بی نظیری داریم که امنیت به چه کسانی داده می شود. آیات 81 و 82 سوره انعام داره که فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، آیا کدوم یکی از دو دسته شایسته ترند که امنیت داشته باشن؟ مؤمن یا کافر؟ خداپرست یا بت‌پرست؟ آیه بعد خود قرآن جواب میده، الَّذِينَ آمَنُوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. اگر انسان ایمان بیاره بعد از که ایمان آورد ایمانشو مخلوط به ظلم نکنه، یه چنین کسی دارای امنیته، براش امنیته. یا آیه شریفه معانی خیلی زیبایی داره در اصول کافی و در مجامع دیگر روایی ما. مخلوط شدن ظلم به ایمان رو معنا کرده. چطور میشه کسی مؤمن باشه اما ایمانش مخلوط به ظلم باشه؟ قرآن هم میفرماد اگر ایمان آوردید ایمانتون مخلوط به ظلم نباشه امنیت دارید. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امنیت مال ایناست. بعد از ایمان ایمانشو خالصانه باشه، ظلم توش نباشه. یکی از معانی ظلم رو امام صادق علیه السلام میفرمان که ظلم شک است، چیزی که متاسفانه تقریبا همه ما گرفتارش. یعنی ایمان میاریم اما ایمانمون 100% نیست، تو ایمانمون یه مقدار شک هم داخله. این شک در واقع ظلم به ایمانه. ظلم هر چیزی اینه که یه کار ناشایسته انسان بکنه دیگه. حقشو ادا نکنه. حق ایمان یقینه، اونی که شایسته است تو ایمان ما باشه اینه که ایمان 100% باشه، خدا رو باور بکنه، مخلوط نشه به ظلم. ظلم یعنی شک، یکی از معانیش. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمودن ظلم به ایمان این است که در کنار ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قاسبین رو هم ایمان بهشون میاره. اینم یه نوع ظلمه، اینم کار نابجایی است. فرمودن ایمان به ولایت بیاره و لم یلبسوا ایمانهم به ولایت فلان و فلان. امام صادق علیه السلام با کنایه اسم نیوردن، گفتن ایمان بیاره به ولایت آل پیامبر علیهم السلام، اما مخلوط به ظلمش نکنه. ظلم چیه؟ اینه که در کنار این ولایت مخلوط میکنه ایمانشو به ولایت فلانی و فلانی، میگه اون افراد دیگه رو هم من قبول دارم، اونا هم وصیه پیغمبر. قرآن میفرماد این ظلمه. خوب دقت کنید، ظلم در هر چیزی معانی متعدد، یه آیه ده ها معنا داره. هر چیزی که شایسته نیست کنار یه چیزی قرار بگیره این ظلم به اوست. پس یه وقت ظلم به ایمان اینه که در مرحله اول که ایمان به خدا داریم، این ایمان به خدامون کنار شک هم بیان، یعنی گاهی یه شکی، یعنی نکنه خدا نیست، نکنه خدا مثلا دو تا سه تا چیه، گاهی تو اون مرحله بالا یعنی تو خالق انسان ظلم میکنه به ایمان خودش، گاهی تو مرحله پایینتر اولی الامر که فرمود قرآن اولی الامر کیا هستن و معرفی کرد و تو روایات تصریح کرد مصادیق اولی الامر رو، آیات مختلف قرآن دیگه آمده، مفسرین هم گفتن در سوره مائده آیه 55 صریحا میگه ولی شما این آقایی است که تو رکوع صدقه دادن. مفسرین هم مرتب گفتن از شیعه و سنی میگن که اون کسی که در رکوع صدقه داد و آیه شریفه هم دنبالش نازل شد امیرالمومنین علیه السلام بودن، و روایت دارد امامان بعدی هم هر کدام این عمل ازشون سر زده است، یعنی امامان بعدی تا امام عسکری علیه السلام، اینا هر کدامشون توی واقعه تو رکوع فقیر اومد و تو رکوع صدقه دادن به او، که این آیه شریفه شامل همه امامان میشه، چون آیه شریفه هم جمع آمده، فرد یه نفر رو نمیگه. انما ولیکم الله و رسوله والذین یعنی کسانی که نفر بود، والذی که شامل یه نفر بشه، گفت اون کسانی هن که یقیمون از صلا و یعطون از زکات و هم راکعون، تو رکوع زکات میده. خب تو مرحله پایین تر، تو مرحله بالا خداشناسیمونو نباید مخلوط به ظلم بکنیم، تو مرحله پایین تر ولی خودمون رو چهارده معصوم علیه السلام میدونیم، و امام صادق علیه السلام فرمودن این ولایت مخلوط به ظلمش نکنیم. خب اینا رو اگه بدونید تو آیات قرآن، وقت ببینید حالا آیه 82 از سوره انعام میفرماد این کسانی که ایمان خالص دارن مخلوط به ظلم نمی کنن، اینا شایسته امنیت هم، اولئک لهم الامن. این آیه بی نظیر هم، یعنی همین یه جاست تو قرآن که امنیت رو میگه مال کیاست، مال کسانیه که ایمانشون رو مخلوط به ظلم نمی کنن. خب اینا رو بهش توجه کنید. حالا باز در ذهنم آمد در سوره نور، سوره 24 قرآن آیه 55 او، اینم ملاحظه بکنید، وعد الله الذین آمنوا منکم، خداوند وعده داده است به مؤمنین از بین شما که شما را در زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام حاکم در زمینتون میکنه. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ.
سلام علیکم.
سلام علیکم. شما رو خلیفه در روی زمینتون میکنه. وقت تو همین آیه داره که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. بعد از اینکه خوف یعنی ترس مسلط بر اینها شده، خداوند با ظهور امام زمان علیه السلام ترس اینا رو تبدیل به امنیت میکنه. اینم یه بشارتی است که بدانید در زمان ظهور آنچنان عدالت در سراسر جهان استقرار پیدا میکنه که همه یک آرامشی دارن. این ناامنی که الان میبینید که محورش اسرائیل تو منطقه است و پشوانش هم آمریکا از اون طرف، همینطور میان و اختلاف میاندازن و یکی از برنامه های اینا اینه که میان مثلا گروه داعش رو هی حمایت میکنن، بزرگشون اونقدر پول امکانات بهش میدن، وقتی که خوب بزرگ شد بعد جریان مخالفش رو میان مثلا عراق رو میان میگن ما به شما کمک میدیم تا علیه داعش، وقتی حکومت عراق رو میان تقویت میکنن به بهانه که ما کمک میکنیم تا داعش رو تضعیف بکنیم. اینا در واقع هدفشون ایجاد اختلاف، میخوان اختلاف تمام نشه. یعنی اول یه گروه تقویت میکنن، وقتی گروه مقابلش ضعیف شد بعد میان گروه مقابل رو میگن ما حاضرین به شما کمک بدیم، اون گروه مقابل رو کمک میکنن، بعد دوره این طرف مخفیانه این بعد داعشی ها رای کمکشون میکنن. اینا میخوان آتش اختلاف هم تو اینجا روشن باشه. عربستان رو ببینید، واقعا نفهمی اینها دیگه خیلی روشن و بارز شده. واقعا حماریتشون رو انسان نگاه میکنه، خیلی نگرانه که مسلمان ها رو به جان کشور مسلمان دیگه انداختن. اخیرن هم همین سه روز پیش رفته تو آمریکا، آمریکایی گفتن ما حاضریم 1 میلیارد پول بهتون بدیم کمک کنیم که دوره شما هرچی میخواد یمن رو بتونید خوردشون بکنید، اذیتشون بکنید. یعنی هم دارد اختلاف رو تشدید میکنه، هم کارخانه های خود آمریکا رو دارن خوب مرتب درآمدش رو زیاد میکنه، اسلحه هاشون رو میفروشن، و مهمتر از این کینه هایی که تو دل مسلمان ها ایجاد میشه. این کینه ها زوده از بین نمیره که. یعنی الان یمنی هایی که خب کینه پیدا میکنن از عرب های عربستان، و بالعکس این کینه هایی که از بین نمیره که. این خسارت های بزرگ اختلافه که اگه فهم داشتن یه عرب ها زیاد تو آفتاب را نمی رفتن، یه مقدار درکشون بیشتر بود، حداقل اینا رو متوجه می شدن که نباید پول از دشمن بگیر، از آمریکایی که اصلا اسلام قبول نداره داره پول از اون می گیرد که بیاد یمنی ها رو بکشه. اخیرن هم یکی از خلبان های عربستان خودکشی کرد، و قبل از خودکشی وصیت‌نامه‌ای که نوشت، وصیت‌نامه‌اش نوشت من فیلم کودکانی رو دیدم که خود ما بمبارون کردیم، دیدم که چه بچه‌هایی کشته شدن، زخمی شدن. اینا گفت دیگه من نمیتونم تحمل بکنم، خودشو کش و وصیتم کرد. تو وصیت‌نامه‌اش اینا رو هم نوشت که داریم ما توسط آمریکایی‌ها فریب می‌خوریم، و در واقع وزیر جنگشو اسم آورده که اینا فریب اونا دارن به ما تحریک میکنن که بریم یمنی ها رو بکشیم. اینا مسلمان ها، اینا برادر ما هستن، و اسلحه‌ای که باید به سمت آمریکا گرفته بشه اینطور تو برادر کشی. گاهی میبینید دم از تجزیه میزنن، اخیرا دیگه تو عراق ببینید دیگه خود آمریکا از اونجا میگن که عراق باید تجزیه بشه، که ما هم جواب آمریکا را دادیم، گفتیم تجزیه را اول خود آمریکا تجربه بکنی، اول خود آمریکا را تجزیه بکنی، نتیجهش هرچی بود بعد به ماها یاد بدید. وقتی نمیخواد چیزی یاد ما بدید و تجزیه بکنی کشورهای مسلمان، خب این کاریست که قبل از انقلاب ما از این تجزیه خیلی کردن. همین کشور ایران ما را میدونید از بالا و پایین و طرف شرقش همین تو تیکه تیکه این همه جز ایران بوده، همه اینا رو قسمت کردن، رد کردن، یه جنگی رو به ایران تحمیل میکردن تا یه سری شهرهاش رو میبدن جلو، بعد میکنند اگه میخواد شهر رو تخلیه بکنید فلان قسمت رو بدید، به مرگ میگرفتن، به تب راضی میشدن، بعد هم یه مصالحه میکردن و جمعش میکردن. این ناامنی هایی که الان وجود داره، شرارت هایی که محورش اینا هستن، دشمنان ما اینا، بعد از ظهر همه اینا جمع میشه، اونقدر امنیت ایجاد میشه که تو حدیث داره که یک نفر بدون هیچ دغدغه و ناراحتی میتونه از این ور دنیا تنها بره تا اون ور دنیا، یعنی حتی مرزها برداشته میشه که به قول حالا بگید این کشور اون کشور، این کشور اون کشور نداره که، کل دنیا میشن شیعه پیرو و اهل بیت علیه السلام میشه. و حتی حدیث دارد حیوانات هم دیگه متعرض انسان ها نمیشه، چون یه انسان میخواد تنها بره، حالا یه شیری پلنگ یا یه جای یه انسان بره، اونم اجازه دیگه ندارد متعرض انسان ها بشه. یعنی یه امنیت اینطوری در آینده جهان خواهد دید. پس این امنیتی که وعده او تو یه آیه قرآن اومده، آیه 55 سوره نوره، آیه نسبتا مفصلی هم ملاحظه بکنید، وعده داده که در زمان ظهور ما امنیت بهتون میدیم، بعد از که ناامنی همه جهان رو گرفته عدالت پیاده میشه، کل جهان رو امنیت بهش میدیم. این وعده امنیت تو زمان ظهوره، وعده امنیت تو قیامت مال محبین اهل بیت علیهم السلام. من روایتشو بخونم براتون که خیلی روایت های زیبا دلمون نور میگیره و شاد میشه. پیامبر میفرمان من احبنا اهل البیت، کسی که ما اهل بیت رو دوست داره، حشره الله تعالی آمنن یوم القیامه، خداوند این رو روز قیامت در حال امنیت و آرامش رو محشورش میکنه. باز فرمودن که در هفت و مکان هست که هول و اضطراب در روز قیامت همه رو گرفته. تو این هفت و مکان کسانی که محبت تو دلشون هست امنیت دارن. فرمودن الا و من احب آل محمد علیه السلام، امن من الحساب، امنیت دارد. یکی از حساب، وقتی میخوان حساب رسی بکنن هم تو دلشوره دارن افراد که یهون تو حسابشون کم نیارن، مشکلی پیدا نکنن، اون محبت جایگزین میکنه. و المیزان و صراط، تو این روایت سه جا رو گفته، در روایت دیگه هفت جا رو میگه، در روایت دیگه دارد حبی و حب اهل بیتی نافعن فی سبعت مواقن احوالهن عظیمه. فرمودن محبت من و محبت اهل بیت من سود داره در هفت مکانی که حولش خیلی بزرگه، ترس و وحشت فراوانی داره. یکی فرمود عند الوفات، وقتی میخواد بمیره، و فی القبر، و عند النشور، نشور لحظه ایست که از قبر سر برمیداره و دور زنده میشه، وحشت او رو میگیره که خدای چه کنم، و عند الکتاب، وقتی پرونده اعمال داده میشه دست افراد، هم تو ناراحتی که یخ سیاهی توش نباشه، و عند الحساب، و عند المیزان، و عند الصراط. صراط همون جاده‌ای که میرن به سمت بهشت. تو این هفت جا فرمود کسانی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارن حالت امنیت و آرامش دارن. خیلی باید شکر خدا رو به جا بیاریم تو این دنیایی که امروزه خیلی هم محرومن از این امنیت ها. اینه. و اگر ما بتونیم، حالا این وعده هایی که برای زمان ظهور گفتم یا بعدش در زمان قیامت، میگم تو همین زندگیمونم اگر این محبت رو تقویتش بکنیم، این امنیت و آرامش تو وجودمون تقویت میشه. یعنی در واقع تمسک به عربه وثقایی که در آیات قرآن هم آمده، تمسک به ولایت ازش یاد شده، گفت همه تمسک بکنید به عروت الوثقا، چنگ بزنید به ریسمان خدا، که آیه چند آیه عرض شد که 104 سوره آل عمران. تو سوره آل عمران این تمسک رو گفته، وقت تو روایت داره که این همون ولایت اهل بیت علیه السلام، ولایت امیرالمومنین علیه السلام، همه یک صدا ولایت رو چنگ بزنید تا این آرامش در وجودتون بیاد، با بهره گرفتن از الگوهای ما اهل بیت علیه السلام امنیت میاد، بهش میگن سکینه، آرامش تو وجود انسان، تو خانواده هم همین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. صدا زد پدر جان، آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره؟ یعنی همه اصحاب و یاران من شهید شده، دشمن هم دست از من بر نمی داره، تو من رو به شهادت برسانه. شروع کرد دختر امام گریه کنه، امام او رو دلداری داده، اما وقتی دیدن دخترشون داره اشک میریزه، دیگه یه جمله‌ای فرمودن، کاشف از این بود که امام طاقت اشکهای دخترشون رو نداشته. فرمودن دخترم با این اشکهای خودت دل مرا آتش مزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا آرامش و سکینه رو به همه جوامع مسلمین مؤمنین و به همه ماها برگردان. ناآرامی رو در بین دشمنان خودت بینداز، ظهور ولیت رو برسان، ما رو از یاران و انصار و مقربینشون قرار بده. نظام اسلامی رهبر بزرگوارمون در پناهش حفظ فرما، رزمندگان رو پیروزشون فرما، مؤمنین رو به وحدت کلمه برسان، به کمالاتشون نائل فرما، از اختلافات دورشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.